ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. دولت سریلانکا میگوید یک گروه تندروی اسلامی مسئول حملات انتحاری در این کشور بوده است. بهای نفت بیش از 2% افزایش یافت. و وزیر جهاد کشاورزی برای مبارزه با هجوم ملخ‌های صحرایی خواستار تشکیل ستاد بحران در 6 استان جنوبی ایران شد. به این بخش خبری خوش آمدید. سخنگوی دولت سریلانکا روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور اعتقاد دارد که یک گروه تندروی اسلامی به نام جماعت ملی توحید مسئول حملات انتحاری در سریلانکا بوده است. در پی انفجارهایی در چندین کلیسا و هتل در چند شهر سریلانکا در روز یکشنبه نزدیک به 300 تن کشته و حدود 500 تن زخمی شدند. بیش از 70% جمعیت سریلانکا بودایی، نزدیک به 10% آن مسلمان و 7.5% مسیحی هستند. وزارت خارجه سریلانکا گفته است که دست کم 37 تن از قربانیان اتباع خارجی بودند. سخنگوی دولت سریلانکا اضافه کرد که دولت این کشور در حال تحقیق بر روی این موضوع است که آیا جماعت ملی توحید از حمایت بین‌المللی برخوردار بوده است یا خیر. در این حال پلیس سریلانکا گفته است که تاکنون 24 تن در ارتباط با انفجارهای روز یکشنبه در این کشور بازداشت شدند. اما خبرگزاری رویترز میگوید در پی انتشار گزارش‌ها در مورد احتمال تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا برای خرید نفت از ایران، بهای این منبع انرژی بیش از 2% افزایش یافت. این افزایش بهای نفت را به بالاترین میزان از نوامبر 2018 میلادی تا کنون رسانده است. به نوشته رویترز، بهای نفت برنت به حدود 78 دلار و نفت وست تگزاس به بیش از 65 دلار در هر بشکه رسیده است. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس و روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بودند که دونالد ترامپ قصد دارد به 5 کشور خریدار نفت ایران بگوید معافیت‌های در نظر گرفته شده برای آنها تمدید نخواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه پایان این معافیت‌های نفتی را اعلام کند. در همین ارتباط رضا ولیزاده همکارم گفتگویی رو داشته با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی و مسائل نفت در آلمان، و ابتدا از او پرسیده که آیا شرایط بازار جهانی نفت به آمریکا اجازه میده تصمیم خودش رو برای تحریم نفتی ایران اجرا کنه. ژاله وفا در آلمان:
مسئله اصلی قیمت نفت به عرضه و تقاضای نفت بستگی داره. در اواخر سال گذشته میلادی چون قیمت ها پایین اومد به علت این که اثر پذیرفته بود از اعطای معافیت نفتی به این اشک مشتری نفتی ایران، اوپک و کشورهای غیر اوپک توافقی کردن برای کاهش تولید نفت به مقدار 1.2 میلیون بشکه در روز. خب حالا با این تصمیم و رفع معافیت از این 8 کشور و با سابقه که داریم از این کشورهای آسیایی که خریدار نفت ایران هستن، اوپک در ژوئن آینده یک جلسه در سطح وزرا خواهد داشت. در این نشسته که در واقع سرنوشت توافق کاهش تولید یا افزایش تولید مشخص میشه. در حال حاضر مقامات روسی گفتن با تمدید این توافق موافق نیستن، پس موافق اضافه کردن بر عرضه هستن. عربستان سعودی رو با دیداری که اخیراً داشته با محمد ابن زاید ولیعهد امارات، موضوع نفت مورد گفتگو بوده. نمیشه قطع صادرات نفت بدون هماهنگی با سایر تولیدکنندگان نفت صورت گرفته باشه.
البته در این ماهایی هم که این 8 کشور مجاز به خرید نفت ایران بودن، بازم به اندازه گذشته از ایران نفت نخریدن.
الان رویترز توجه بفرماید که گزارش داده بود همون موقع که ماه نوامبر این تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حوزه نفت و انرژی اجرا شد، چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در خود اکتبر 2018 تنها 762 هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدن. یعنی نسبت به سال قبلش، اکتبر سال قبلش، 56% کاهش نشون میداد. خود آقای زنگنه در 40مین سالگرد انقلاب اعلام کرد که اروپایی‌ها به جز ترکیه تا حالا نفت برداشت نکردن. هم یونان هم ایتالیا برای خرید نفت ایران معافیت داره اما برداشت نمی‌کنن و میگفت نمیدونم چرا، جوابم نمیدن. پس وقتی که قبل از این برداشتن معافیت‌های به اصطلاح تحریمی آنچنان خرید نفت رو از ایران کم کرده باشند، وای به حال اکنون به بعد. خب این نظام هم هیچ تمهیدی برای تولید محور کردن اقتصاد ایران نسنجیده و برای رفع وابستگی اقتصاد به فروش نفت و این فشاری است که بر گرده مردم خواهد آمد.
خانم وفا، آمریکا میخواد فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، فکر میکنین واقعا ممکنه؟
آمریکا نمیتونه به صفر برساند، چون به هر حال بعضی از کشورها از نقطه نظر پالایشگاه‌هاشون، گرچه خیلی تغییر تکنولوژیک پیدا شده، هنوز نفت ایران رو خریدار هستن. یعنی به صفر از دید من نخواهد رسید، ولی تأثیر بسیار زیادی در فروش صادرات فعلا 1,540,000 بشکه ایران خواهد داشت و ایران بخش اعظم بودجهش رو نخواهد توانست تأمین کنه.
به نظرتون ایران از چه طریقی نفت خودش رو میتونه صادر کنه و بفروشه با این حال؟
عرض کنم اگر از این نظام ولایت فقیه یک سیاست دراز مدت و تمدیدهای دراز مدت شما سراغ داشتید، من هم سراغ داشتم و میتونستم بگم که برنامه ریزی ایران به این شکل. بزرگترین کمبودی رو که سیاست آقای زنگره که حدود بیش از 11 سال وزیر نفت بوده این بوده که در مصرف داخلی ایران برنامه‌ای نداشته، در اینکه سازمان به اصطلاح مسئله مالیاتی کشور رو سازمان بدن به نحوی که اقتصاد در بخشی از موارد تولیدش بتونه تولید محور بمونه، این کفایت رو نداشته. وابستگیش به فروش نفت بوده و توجه بفرماید خود بخش مالیات ایران هم بخش اعظمش وابسته است به فروش نفت، حتی مالیات بر حقوق و واردات هم به نحو غیر مستقیم به فروش نفت وابسته است. پس بنابراین اینو تحریم ها اثر بسیار به سزایی میگذارند و هنوز من هیچ گونه تمهیدی از این نظام ندیدم برای اینکه بتونه یک سیاستی اتخاذ کنه که مجبور به باج دادن نشه. در تحریم های دوره احمدی نژاد هم دیدیم با فروش های خصوصی نفت آقایان بابک زنجانی به وجود آمدن. الان از این نظام تمهیدی به نفع حقوق مردم به نظر من سنجیده نمیشه، مگر اینکه از همین طریق فروش خصوصی و ارزان و باجدهی و با مثلا فرض کنید با روسیه این کار رو انجام بده، یه مقداری از پولی رو به دست بیاره که بخواد صرف جنگ های سوریه و غیره بکنه.
گفتگویی بود با ژاله وفا، اقتصاددان و کارشناس مسائل نفت در آلمان، در خصوص اینکه دولت دونالد ترامپ به گزارش خبرگزاری ها گفته که قصد داره به 5 کشور خریدار نفت ایران اعلام کنه که معافیت های در نظر گرفته شده برای اونها تمدید نخواهد شد. بر اساس این گزارش ها مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم قرار روز دوشنبه پایان این معافیت های نفتی رو اعلام کنه. اما اجازه بدید در ادامه این بخش خبری رادیو فردا همراه شما باشیم و شنونده تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا، شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در ادامه.
من فکر نمی کنم مردم ما بی تفاوت باشن نسبت به این تروریستایی که توی مملکت ما ریختن، و دومن آمریکا هم من فکر نمی کنم دونالد ترامپ آروم بشینه، چون این آمریکا دوست نداره از یه تروریست به یه تروریست دیگه دست یه تروریست دیگه بیفته ایران، و من فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک جواب اینا رو بده و مردم ایران هم باید دست به دست هم بدن این مزدورا رو از ایران خارج کنن.
من میخواستم در مورد سپاه پاسداران که الان تحریم شده و جزو گروه تروریستی اعلام شده صحبت کنم. من کلن با ترامپ مخالفم، ولی این کارش رو درست میدونم. سپاه اوائل انقلاب یه نیروی مردمی بوده، ولی الان یه نیروی ضد مردمیه و همش در حال سرکوب آزادی خواهان و سرکوب مردم و چپاول اموال مردمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه شما هستیم و میخواییم به یک خبر ورزشی بپردازیم. حتما در خبرها شنیدید که اولین بانوی وزنه‌بردار ایران در گروه بی دسته 55 کیلوگرم قهرمانی آسیا چهارم شد. پوپک بسامی با رکورد 58 یک ضرب، 85 دو ضرب و مجموع 143 کیلوگرم در میان 5 نفر گروه به چهارم شد. فریبرز غریب کارشناس ورزشی از آلمان روی خط رادیو فردا است تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. و آقای غریب، پیش از هر چیز من یه مقداری اطلاعاتی رو ارائه دادم که میخوام بیشتر شما دربارش صحبت کنید که خانم بسامی در این میون چه کرده و اهمیت این که ایشون چهارم شدن، این رتبه اهمیتش در چیست؟
اهمیتش شاید خب چهارم شدن آنچنان چون روی سکو نرفته مهم نباشه، اما همین حضور تاریخی زنان بزرگسال وزنه‌بردار ایران در این رقابت‌ها، اضافه بکنم 29مین دوره رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری زنان آسیا است که از 29 فروردین در چین شروع شده که بعدش هم مردان میان روی صحنه چند روز دیگه، اما همین حضور خانم پوپک بسامی به عنوان اولین نماینده رفت توی تاریخ ورزش، کتاب ورزش ما، به عنوان اولین بانویی که در گروه بی هر چند بود، گروه آ خب رکورداش بالاتر، همونجور که اشاره کردی شما 143 تا زد، ایشون 58 تا یک ضرب و 85 تا دو ضرب، اما این نفس کار خیلی مهم بوده، برای اولین بار بوده که تو این رشته خانومای بزرگسال ایران حضور داشتن، نخستین تجربه بین المللی، این اضافه کنم دو تا سهمیه هم دارن تو المپیک، خانوم ها که دارن تلاش میکنن، همین انگیزه میده که آقای زرقامی اینها رو به جلو برن.
آقای غریب، مسئله ای که به چشم میخوره اینه که همونطوری که خود شما گفتید وزنه برداری زنان تقریبا نوپاه، چون به لحاظ شرایطی که بوده ما امکان اینو نداشتیم که وزنه بردار بفرستیم به مسابقات جهانی، و اونطوری که گفتم شده ایران 191مین کشوریه که وزنه برداری زنان رو شروع کرده و از سال 2011 هم گویا بانوان یا زنان مسلمان با پوشش خواست خودشون اجازه پیدا کردن برن. تو این شرایط چه چیزهایی تأثیرگذار بوده که وزنه برداری زنان ایران بتونه رو بیاد، بتونه رشد و نمو پیدا کنه؟ تا چه اندازه میتونیم نقش فدراسیون رو در این میون پررنگ بدونیم، به ویژه در دوره‌ای که علی مرادی این نقش رو به عهده داشته؟
من اجازه بدین همین شرایط به شرایط یه توضیح بدم. اول از اون خب نقش فدراسیون خب نمیشه انکارناپذیره، به هر حال ایشون رفته لابی کرده، حضور داشته، لباسا رو تایید کردن، اما این اصرار خود خانوم ها بوده. من یه اشاره بکنم تو این وقتی که هست، جالبه که بدونن شنونده ها ما حتی لژیونر تو ورزش داریم، اینها با اون سماجت خود خانوم ها، با اون همه مشکلاتی که تو ورزش همگانی و ورزش قهرمانی دارن خانوم ها در تمرینات یا حتی مسابقات، این سختی ها رو تحمل کردن، حتی دید برخی از مراجع هم که دوچرخ سواری رو حتی برای بانوان جایز نمیدونن، حتی جلوتر برم گفتن بعضی هاشون که دیدن مسابقه مردان مثل کشتی و شنا هم ممنوعه، بانوان تو این سنگر باز هم نشون دادن پیشرو بودن. ما لژیونر داریم الان، بسکتبالیست های خانوم ما بیرون از کشور هستن، والیبالیست ها همونجور، فوتسال ما اخیراً رفته کشور مالدیو که با اون قراردادهایی که به هر حال دلاری هستن کمه داره میگیره، وشو رو اشاره بکنم و دوچرخ سواری، اینها همه اون نشوندهنده همین چیز شرایطی که شما اشاره کردی.
اما در بحث وزنه برداری وضعیتمون به چه صورتیه و تا چه اندازه امید هست که وزنه برداری زنان بتونه همپای وزنه برداری مردان رشد کنه توی این شرایطی که وجود داره با محدودیت هایی که به هر حال هست؟
با این انگیزه ای که من اشاره کردم، سهمیه المپیک هم میتونن بگیرن، فکر میکنم که این 5-6 وزنه بردار بانویی که رفتن اونجا، بزرگترین انگیزه شون اینه که الان دیگه بین المللی شدن، نخستین تجربه بین المللی و برون مرزی تو این رده سنی، و میتونه انگیزه ای باشه، پشتوانه سازی باشه برای مسابقات آینده. من فکر میکنم شاید حتی سهمیه المپیک 2020 توکیو را نگیرن، اما همینی که این بخش راه افتاده با این مسائلی که اشاره کردم و با این شرایط، میتونه آینده ساز باشه تو این رشته، مثل اون رشته هایی که عرض کردن و بانوان واقعا دارن تلاش میکنن با این شرایط سخت خودشون رو نشون بدن و ثابت بکنن به قاره و به جهان.
سپاسگزارم. نگاهی بود به مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی آسیا در نینگبو چین که پوپک بسامی تونسته به رتبه 4 برسه. با فریبرز غریب همراه بودیم.